أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلوا لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. مخالفان توحید برای عزت به سراغ غیر خدا رفتن که در آیات دیگر دارد لیکون لهم عزا، لیکن پایان کار هم زلالت خود بود هم اذلال دیگران. از این جهت لام لیوزلو را بر لام عاقبت حمل کردن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اون سران کفر شاید می دانستن که از این بت‌ها خبری نیست، کاری ساخته نیست، از اول به قصد اذلال دیگران بساط بت‌پرستی را تقویت کردن. اینها همون گروهی هستند که یصدون عن سبیل الله. شاید در نوبت‌های قبل سخنی که هم ابو ریحان بیرونی نقل کرد هم عامری در اعلام، اموی نقش اساسی داشتند در نشر بت‌پرستی و بت‌فروشی. برای اینکه معاویه بعد از دست یافتن به بت‌هایی که در غرب حجاز بود، اون بت‌ها را مزین کرد، مرصع کرد با زیور و طلا و سایر احجار کریمه و برای سلاطین بت‌پرست هند می‌فرستاد و از راه کشتی هم تجارتی را می‌کرد. این به عنوان خلیفه مسلمین بود. خب این جز نشر بت‌فروشی و بت‌پرستی چیز دیگری که نبود. این به جای رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشست به عنوان خلیفه مسلمین، به جای که این بت‌ها را بشکند اینا را مرصع کرده بود به طلا و امثال طلا و از راه کشتی می‌فرستاد برای سلاطین هند و درآمد سنگینی از این راه فراهم می‌کرد. عاقبت کار اینها زلالت نفس و اذلال غیر است. منشأ همه اینها هم گرفتار دنیا شدن و عجبفینه. لذا فرمود تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. این تمتعوا در آیات دیگر هم هست. ذرهم یأکلوا و یلههم العمل، بعدها میفهمد. این زرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل دامنگیر همه اینها هست. بنابراین تمتعوا فإن مصيركم إلى النار هدف اصلی این ملحدان بود که بهره ببرن و باطن اینها همین بود که میگفتن انهی لا حیاتون الدنیا نموت و نحیا. بعد از این فرمود به این که قل عبادی الذین آمنو، خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین چیزی اینها را از ادامه ایمانشون باز ندارد. مؤمنان سرگرم کار خودشون باشند و بهترین کاری که مؤمنان دارن اقامه نماز است و انفاق. این عنصر محوری را فراموش نکنند. سخن از ایمان ابتدایی یا اقامه ابتدایی نیست، سخن از تداوم راه مؤمنان است. و قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، این با فعل مضارع آوردن، اونم خطاب به مؤمنان، نشانه مرحله بقاست اولا و استمرار در همین بقا ثانیه. و ینفقوا مما رزقناهم، این کلمه مما رزقناهم برای آن است که انسان خیال نکند خودش مالک است یا خودش به دست آورده، خودش ابزاری بیش نیست. گرچه اصل مالکیت را قرآن در برقراری روابط افراد امضا کرده است که هر کسی مالک دسترنج خودش است. لرجار نصیب و مکتسب و بر نسای نصیب و مکتسب نه. اموال را ذات اقدس ایلا به اشخاص نسبت داد، گفت مال شماست، ملک شماست، به ما ندار. اما وقتی نسبت به خدا سنجیده می شود، کسی نمیتواند بگوید من مالک مال خودم هستم و در این مال نمیخوام چنین تصرفی بکنم. نسبت به ذات اقدس ایلا انسان امین است، نه مالک. لذا تعبیراتی از قبیل و آتوهم به مال الله الذی آتاکم هست، انفقوا مما رزقناکم هست. این آتوهم من مال الله الذی آتاکم یعنی شما امینید، در حقیقت مال مال خداست. نسبت به یک دیگر مالکید، اما نسبت به ذات اقدس اله که مالک نیستید، امینید. وقتی امین بودید باید به دستور مستأمن عمل بکنید. کلمه مما رزقناهم هم یه همچین معنایی دارد که ما بالاخره به شما دادیم. مطلب دیگر این است که در جریان سر و علن غالبا سر بر علن مقدم شده است. خیلی کم اتفاق افتاده که در قرآن کریم اعلان بر اسرار یا علن بر سر مقدم بشود. غالبا سر بر علن مقدم است. این رو گفتن شاید برای آن است که انفاق سری مؤثرتر از انفاق علنی است، به خلوص نزدیکتر است، از ریا دورتر است و مانند آن. برخی از فقها رضوان الله علیهم این آیات را جمع کردند که در بعضی از جاها علن هست، در بعضی از جا سر. گفتند انفاق واجب علنی باشد اولاست، انفاقهای مستحب سری باشد اولاست. انفاق واجب علنی باشد تا دیگران تشویق بشوند این کار واجب را انجام بدن. همونطوری که گفتن نماز واجب را تو مسجد بخوانید، نمازهای مستحب را تو منزل، بالاخره دیگران با خبر نشوند. انفاق واجب و مستحب هم همین حال را دارد. انفاق واجب را علنن عطا بکنید تا همگان تشویق بشوند. انفاق مستحب را مخفی انجام بدید تا لازم نیست کسی بداند و به خلوص نزدیکتر باشد و از ریا دورتر باشد. سوره مبارکه بقره در این حال که انفاق سری و علنی هر دو را تجویز کرده است، نسبت به انفاق سری فرمود این برای شما خیر است. آیه و این تؤتوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم، آیه 271 سوره مبارکه بقره. این توبت و صدقاته فنعم ماهیه، اگر صدقاتون را ابداع کنید، اظهار کنید، همگان ببینن، این بد نیست، خوب است. این توبت و صدقاته فنعم ماهیه، اما به این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر مخفی نگه بدارید، به در خفا به فقرا بدید، این برای شما بهتر است. و یکفر عنکم من سیئاتکم و الله ما تعملون خبیر. همونطوری که در باره گیرندگان و مستمندان واقعی می فرماید به این که این خدمات به این صدقات مال کسانی است که یحسبهم الجاهلو اغنیاء من التعفف، به اون فقرایی بدید که افرادی که از امور داخلیشون با خبر نیستن اینا رو توانگر میدونن. در این بخشم از در حفظ حیثیت و آبرو هم میفرماد به این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. اونجا فرمود صدقات مال کسانیست که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، یعنی یه دستن که خیلی آبرومندن، لباس ظاهریشون خوبه، رفت آمد ظاهریشون خوبه. کسانی که از وضع داخلی اینها با خبر نیستن، جاهل به وضع داخلی هم، اینا را غنی و توانگر میپندارن. چرا؟ چون اونها عفیفانه زندگی میکنن، نه از قول اونها، نه از فعل اونها، نه از نوشتار اونها، نه از رفتار و گفتار و کردار اونها اثر سوال بر نمیخیزد. لذا هیچ که خیال نمیکنه اینها ندارن. یحسبهم الجاهلو، یعنی کسی که از وضع داخلی اینها خبر ندارد، جاهل به موضوع است، یحسبهم الجاهلو اغنیا، خیال میکنه اینا غنی هست. منشأ این حسمان هم من التعفف است، چون اینها خیلی عفیفانه زندگی میکنند، دیگران اونها را غنی میپندارند. خب اگر به چنین افرادی کسی بخواهد انفاق کند، خب یقینا سری اولاست تا الان دیگر. اما این جشن عاطفه و امثال زاره که تشریف دن، چون به شخص معین که نیست تا حیثیت اون آسیب ببیند، این برای یه فقرای ناشناخته در این سرزمین است. اونگاه شرکت علنی باعث تشویق دیگران میشود. به شخص معین که نمیدن، به دست او هم که فعلا نمیرسد، بعدا مخفیانه مسئولان کمیته به دست اونها میرساند. بنابراین در بعضی از جاها علن اولاست، در بعضی از جاها سر اولاست، بعضی از جاها هم مساوی هست. اما برابر آیه سوره مبارکه بقره که تحریر فرمود به این تخفوها به تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اینا فی الجمله نشون میدهد که صدقه سری بهتر از صدقه علنی است. نه، حالا چه بدونه چه ندونه، بر فرضم وقتی میخواد بده به عنوان اهدا، به عنوان اینکه شما از سفر برگشتید یا خدا به شما فرزندی عطا کرده است، لازم نیست که انسان عنوان بکنه یا حتی خود او بفهمه. خب قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. صدقات عمومی که مثل همین جشن عاطفی که میگیرن، من کمیته امداد معلوم نیست به کی دارن میدن. اینجا خب باعث تشویق عمومیه. این شما ببینید صدا و سیما کاملا تصویر برداری میکنه، به همه نشون میده، سرش همینه. چون معلوم نیست که گیرنده کیه، کار خیریست برای تشویق عمومه، اینجا علن بهتره. اما اونجا که به دست خود فقیر میخوام بدن، اونجا این تخفوها و تعطوها الفقرا فهو خیر لکم، چون او کسیست که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، این میخواد عفتش حفظ کند، شما باید عفت او را حفظ بکنید. بله، اون برای آن است که کسی نتواند بگد به این که من فرصت نکردم، در اون جشن شرکت نکردم، راه زیاده، چه سر چه علن. جریان است امی سلام الله علیه دارد که هن آیه که بارشون یلفقون اموال هم به لیل و نهار سردن و علانیه، که اون هر چهار تا با واو ذکر شده عرض شده، این دوباره از دعمی سلام الله بود که ایشون چهار درهم داشتن، یک درهم رو شب، یک درهم رو روز، یک درهم رو سر، یک درهم رو علن. و در شأن وجود بارک از دعمی این آیه نازل شده است که کسانی که مالشون رو در شب، در روز، در سر، در علن انفاق میکنن، پاداش سنگینی دارند. در مثال ذالک گاهی انسان برای اینکه به همه خیرات برسد، برابر این آیه در فرصت‌های مناسب گاهی انفاق سری داره، گاهی انفاق علنی داره، گاهی در شب هست، گاهی در روز است، که مشمول همه این جهات خیر باشه. خب همسایه، این همسایه میدونه که او آبرومنده، فامیل میدونه او آبرومنده، ولی دیگران نمیدونن. دیگران خیال میکنن که این نیازمند نیست، اما ارهامش که میدونه، همسایش که میدونه، همسایه از وضع او با خبر است، ارهام و فامیل از وضع او با خبرند، اما توده مردم که نسبت به وضع داخلی او جاهلن، خیال میکنن که این غنی است، وضعش خوبه، یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. اما اونا که ارهام او هستن، همسایه او هستن، که نسبت به او جاهل نیستن، که نسبت به او عالمند. دیگر فقیر خودش معرفی میکنه. خب بعد اونجا دیگه برای او فرق نمیکنه چه بخواد سر چه علن، چون برای او دیگه حالا حرفه او اینه یا ضرورت اینه. اگر اونجا هم واقعا گدای حرفه‌ای نباشد، سر اولاست دیگر. خب بعد میفرماید من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلاف. فرمود در اون روز نه از راه خرید و فروش و تجارت ممکن انسان مشکلش حل کنه، نه از راه روابط دوستی. این خلال و خله و دوستی و خلیلیابی در برابر بی قرار گرفته. این قرینه نشون میدهد که منظور کاری که با روابط در دنیا انجام میشود در آخرت نیست. در آخرت نه ضوابط هست که کسی چیزی رو بخرد چیزی رو بفروشد و با خرید و فروش مشکل حل کنه، نه روابط دوستانه است که آریه بگیره امانت بگیره یا از راه دیگری به او اهدا کنن کادو بدن، از این چیزا اینا نیست. هر کسی مهمان سفره خودش میمونه. مسئله شفاعت تون هم به اذن خداست، اون رو هم در بعضی از آیات دیگر به اذن خدا استثناء کرده. در بعضی از آیات داره که لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه، و این شفاعت رو در آیات دیگر استثناء کرده. به استثناء جریان شفاعت که شفاعای خاص حق شفاعت دارن به اذن الهی، بقیه روابط امثال ذالک کارگر نیست. منظور این نیست که دوستی در اونجا نیست، صحبت هست، دوستی هست، انس هست، لذت خلوت هست، اما هیچ کسی نمیتواند مشکل دیگری را حل کند. بنابراین در این سوره مبارکه زخرف که فرمود الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی آیه 67 سوره مبارکه زخرف که در بحث دیروز اشاره شد، این تقریبا تخصصا خارج از نه تخصیصا، معناش این نیست که خلال و مخالب و خلیلیابی و دوستی تو متقیان وجود دارد در غیر متقیان وجود ندارد. خلهی که کار بیع و تجارت رو بکنن که این هم بتوانن به دیگر امانت بدن، آریه بدن، مشکل دیگر حل کنن، این طور نیست. اونا که حق شفاعت دارن مثل انبیا، اولیا، قرآن، برخی از مؤمنان قان و مقام حسابشون جداست، وگرنه مؤمنان عادی اینا بخوان مشکل دیگری رو حل بکنن این چنین نیست. نظیر دنیا نیست که کسی به کسی کادو بده، اهدا کنه، آریه بده، از این قبیل نیست. بنابراین به قرینه لا بیع فیه معلوم میشود که اون خلال یعنی دوستی که سبب حل مشکلات روابط اجتماعی است. اون جور دوستی که روابط دنیایی است در آخرت نیست، وگرنه اصل خلوت هست، دوستی هست، معانست هست، اینا دور هم جمع میشن با دیگه سخن میگوین، با دیگه معنوسن و از این اونس لذت میبرن رو مانند دارن. پس اون چی که در سوره مبارکه زخرف استثناء شده است، این مزره تخصیص لا بیع فیه و لا خلال نیست که بگه متقیان مشکل احتیار را حل میکنن. بله دیگر، اینا که سبب و نسب حضرتن، اونا در تحت شفاعتن به وسیله خود حضرت، اون هم که به اذن خدا هست، اون هم لا یشعون الا لمن ارتضا. اگر کسی مرتضی دین، مرتضی عقیده، مرتضی اخلاق، مرتضی اعمال بود، مرتضی بود عقیدتاً و خلقاً و عملاً، این میتواند مشفوع له باشد و اون معصوم سلام الله علیه اگر اذن شفاعتی این را پیدا کرد ادو شفاعت می کند. و منظور از این نسب هم نسب ظاهری است، هم نسب باطنی. حالا ای کسی آمده طبق وصیت و سفارش و توصیه بودن مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای خود شناسنامه گرفت و شده نبوی یا علوی، اینم همون حکم رو دارد. ما یه شناسنامه ظاهری داریم که پدر و مادر برای ما گرفتن، یه شناسنامه در اختیار خود ماست که ما خودمون باید اون شناسنامه را به اون هویت را تثبیت کنیم، تنظیم بکنیم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلان آمادگی کرده، فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، بیاد بچه های ما بشه، ما شما رو به عنوان فرزندی قبول داریم. از این بعد هر کی بخواد شناسنامه بگیره در اختیار خودشه. ممکن است یک کسی از نظر شناسنامه فرزند اونها باشه و ولی به تعبیر مثل مبارک امام رضا سلام الله علیه بشه زید النار. اما تو مادامی از خاندان ما هستی که مطیع خدا و پیامبر باشی، اما این آتش سوزی هایی که راه انداختی، این کشتیاری که راه انداختی، این سوز و سخت سوزی که راه انداختی که از ما نیستی. خب اگر واقعا انا بعدیون ابا با حاضر الام شد، آدم این حدیث رو باور کرد، میشه فرزند علی ابن ابی طالب، فرزند پیغمبر. تو شناسنامه‌ای که با ایمان و عقیده درست کرد نبوی و علوی هست، و این حسب و نسب در قیامت محفوظ میمونه. وگرنه ممکنه کسی هاشمی باشه، قرشی باشه، تبت یدا هم شاملش بشه. خب تبت یدا ابی لهب هم از همون قبیله است، این هم از همین قبیله قریش بوده. بالاخره این طور نبود که اینها بیگانه باشن، که این مربوط به عقیده آدم است. اگر عقیده و ایمان و اخلاق در هر دو، یعنی سید و غیر سید، علی الصواب، اون سیادت یه رجحان زائلی است که نصیب او می شود. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. فرض آن است که این خلال به قرینه بی که آمده، یعنی اون روابط دوستی که مشکلات یکدیگر را حل کنن، این تو دنیاست، تو آخرت از این کارها خبر نیست. اما خلت و معانست و دوستی و صحبت علمی و برخورداری از محضر یکدیگر، اینا منفی نیست، اینا هست در بهشت. اینا متکئین علی سرر متقابلین، اینا همواره مسرورن، روبروی هم هستن و از این لذت هم میبرن. بنابراین اون که در سوره مبارکه زخرف استثناء شده است که الاخلاء بعضهم یومئذین عدو لبعضین الا المتقین، اون روح اون استثناء به تخصص برمیگرده، نه تخصیص. نه یعنی متقیان میتوانند با روابط دوستانه، کادو و اهدا و اینا مشکل هم دیگر حل کنن، غیر متقی نمیتونه. مسئله شفاعت که مال شفاعای خاصه است، بحث جدا دارد. دیگران ولو خلیل و رفیق و دوست یک دیگران باشند، کاری از اونها ساخته نیست. چرا دیگر؟ اگر با دیگران مساوی باشند، این یه فضل زائده که ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. اما اگر چونچه نه، دیگران در تقوا و ایمان و اخلاق و عمل صالح از او برترند و او نتوانسته است این سیادت ظاهر رو حفظ بکند. اون کسی که فرمان است امیر و رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو گوش داد، انا و علیان ابا و حاضر امه، رفت شناسنامه جدی گرفته، فرزند با معنوی اینا شده، عقیدتن و خلقن و عملن به اینها اقتدا کرده، خب او حساب دیگری دارد دیگه. از برزخ شروع میشه تا آخر، چون اذا مات ابن آدم انقطع عمله، اون چرا که خودش انجام میده که طبیعات اعمال خودشه. و در برزخ هم اگه به دیگه دسترسی داشته باشن، در نمیتوانن با خرید و فروش مشکل خودشون حل کنن. آثاری که در دنیا گذاشتن، من سن سنتن حسنه، این آثار به اونها میرسد، حالا یا ولد صالح است، یا نهر است، یا صدقه جاریه است، یا درخت قصد کرده است، یا کار خیلی که انجام داده. از برزخ شروع میشه تا قیامت. شفاعت رو در آیه دیگه استثناء کرده، اینجا سخن از شفاعت نیست. تو سوره مبارکه بقره بحثش کرده که لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفاعت، اونجا هم به عنوان نفی جنس هر سه قسم نفی شده. منتها شفاعت نظیر بیع و خلال نیست که بالقول مطلق نفع شده باشد. شفاعت را هم برای مشفوع له مشخص کردن، هم برای شفیع مشخص کردن، که لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی کسی که مرتضى العقیدت و الخلق و العمل باشد، مرتضى دین باشد. یکی از اون طرف هم لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یا لا یشفعون الا باذنه و مانند. اون مربوط به سوره مبارکه بقره است که شفاعت را استثناء کرده. خب من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. مطلب بعد آیه که مربوط به آفرینش آسمان و زمین است که که بحث جدایی است. اما این سوالی که شده که خدای سبحان اذلال را به خودش اسناد میده و تعمدی دارد که هدایت و اذلال را به خود اسناد بده، این بارها بحثش گذشت که از در هدایت همین طور است که خدای سبحان تعمدی دارد که به خودش اسناد بده، اما از در اذلال فرمود که خدای سبحان هیچ کسی را گمراه نمی کند مگر کسی که به سوء اختیار خودش اون هدایت درونی را، اون راهنمایی فطرت و عقل را کنار بگذارد، هدایت بیرونی انبیا را کنار بگذارد، راه فسق را انتخاب بکند، کژراه برود و توبه و انابه کراسوی او نصب شدن اینها را بی‌اعتنایی کند، از اون به بعد مشمول اذلال خداست. و اذلال هم که قبلا بحثش گذشت امر وجودی نیست، یعنی یه چیزی به عنوان ضلالت باشد خدا به کسی بدهد، اینطور نیست. اذلال همون امر عدمی است، امر عدم ملکه است، یعنی اون توفیقی که قبلا میداد حالا باز گرفت، اون نعمتهای استاد خوب، رفیق خوب، شاگرد خوب، هم درس و هم بحث خوب، شرایط خوب، این فیوزات رو که میداد اینا رو حالا نمیداد. که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسله. این ما یمسک یعنی سلب توفیق، این در رحمت رو میبندد، دیگه اون توفیقات رو عطا نمی کند. لذا هرگز اذلال ابتدایی در قرآن کریم نیست و آیه 26 سوره مبارکه بقره ناظر به همین قسمت است که فرمود یذل بهی کثیرن و یهد بهی کثیرا اما و ما یذل بهی الا الفاسقین. یعنی اگر کسی اون فطرت اولی رو نادیده گرفت و خواب من دستاها شد و کتابهای آسمانی رو هم نبذوها و رو از ظهورهم شد، حرف انبیا رو هم گوش ندا، گفت سواء علیهم او استم دم تکم در واعظین، چنین کسی گرفتار اذلال می شود. اینجاست که یذل من یشا، و خدا هرگز نمیخواهد کسی را گمراه کند مگر کسی که به سوی اختیار خود کژراه می رود. حالا چون ورود و بحث بعدی کار خیلی وقت گیر است و روز چهارشنبه هم هست، این بیاد که دو حدیث هم از اون چی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده مربوط به جریان حالت احتضار بخونیم. این روایات مربوط به احتضار که مرحوم امیرالاسلام و سایر مفسران نقل کردن حتما ملاحظه فرمودید. مرحوم کلینی رضوان الله در جلد سوم کافی، چون این کافی دو جلدش اصول به نام الاصول من الکافی است، پنج جلدش فروع کافی است، اون جلد هشتمش روزه کافی است، این جلد سوم از بخش فروع کافی است که از طهارت شروع میشه، بحث اغسال شروع میشه، غسل میت و کفن میت و دفن میت و اینها شروع میشه تا بحث های دیگر. در جلد سوم طبق این چاپ صفحه 128 باب و ما یعاین المؤمن و الکافر آمده است که اندل احتضار مؤمن چی رو میبینه و کافر چی رو میبینه. در این باب که تقریبا 16 حدیث است، روایات فراوان است که به نخل قره عیون مؤمنان است. روایت اولش این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که لا یقبل الله من العباد یوم القیامه الا هذا الامر الذي انتم عليه. حضرت به شاگردان و شیعیان خاص فرمود از هیچ کس قبول نمی کند مگر همون امری که شما دارید. حالا لطف الهی نسبت به مستضعفان در تشخیص ولایت ممکنه شامل حالشون بشه، اون دیگه لطف خدا دست کسی نیست، ولی به حسب ظاهر فرمود از خدای سبحان از هیچ کس قبول نمی کند مگر کسی که طراحی که شما شیعیان دارید که قرآن و ولایت و عطرت اراد عطرت رو علیه السلام لیجا جمع کرده است. الا هذا الامر الذي انتم علی. بعد فرمود این حرف هایی که ما میگیم شما یه وقت واقعیت این حرف رو میبینید و اون وقت احتضار شماست. و ما بین احدکم و بین ان یرا ما تقر به عینه الا ان تبلغ نفسه الی هذه. فرمود این حرفی که ما میگیم وقتی شما میبینید که نفسش، روحش به همین گردنش برسد که الان میخواد نزد بشه، ثم احوا بیده الی الورید، این که فرمود نفسه الی هذا یعنی به قسمت گردنش برسی که میخواد داره جدا بشه. روح رو هم وقتی میخواد قبض بکنن از پا قبض بکنن نه از سر. تو روایات قبض روح این لطیفه هست که ذات اقدس الاب مرگ را از سر شروع نمی کند، از پا شروع میکند. اول پا بی‌حس میشود، بعد کم کم آخرین عضوی که از کار میافتد مغز است. گرچه تومه ممکنه در اون حال مقبول نباشد، ولی انابه الهی در استغاثه به درگاه خدا تخفیف در عذاب دارد حتی در اون حال. چون آدم اگه مرگش از سر شروع بشه، دست و پا بر فرض زنده باشه، کاری از او ساخته نیست، ولو یک ساعت طول بکشه بعدن این دست و پا سرد بشه، کاری از او ساخته نیست. اما وقتی پا سرد شد، دست سرد شد، ولی فکر هنوز زنده است و کار میکند، خب خیلی آثار دارد. لذا اذا بلغت تراقی هم ناظر به همین است که تو سوره مبارکه اذا بلغت است. وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه بعضی که اینجا میگه فرمود ثم تکه داد و کان معی المعلا، عقبه میگوید، عقبه از پدرش نقل میکند، پدر عقبه میگوید که معلا شهید شد، معلا ابن قنیس با من بود، من مستقیما مخاطب حضرت بودم. فقمزنی ان اسأله، این هی من فشار میداد که از امام صادق بپرس چی رو میبینه. این که حضرت فرمود ما بین احدکم و بین ان یرا ما تقر بهی عینه، چشمش روشن بشه، چی رو میبینه؟ ما الله با من بود، هی فشار میداد به من که از حضرت بپرس چی رو میبینه، اونی که قرت العین است چیه. خودم هم باید بودم سوال بکنم، ولی اصرار ما الله هم باعث شد که من از حضرت سوال بکنم چی رو میبینه بالاخره. فقلت یا ابن رسول الله فاذا بلغت نفسه هذه ای شیء یرا، چیزی میبینه؟ شما گفتی چشمش روشن میشه. فقلت له بضع عشر مرتان، من تقریبا 10 بار به حضرت گفتم بخواه چی دی میبینه. حضرت در تمام این 10 بار فقال فی کلها یرا، میبینه. در تمام این تقریبا 10 بار، در تمام این 10 باری که من سوال کردم گفت میبینه. ولا یزید علیها، غیر از این جمله جمله دیگری نفرمود. ثم جلس فی آخرها، در آخر این مخاطب و مشاوره نشست. فرمود یا عقبه، فقلت لبیک بسعدک، عرض کردم فرمایش چی؟ فرمود عبیت الا ان تعلم، 10 بار داری سوال میکنی که چی رو میبینی، چی رو میبینی، مثل اینکه میخواد بفهمه بالاخره. فقلت نعم یا ابن رسول الله، میخوام بفهمم، برای اینکه من شیعه شما. حالا تقیه چقدر بود که حضرت در اون مجلس سری هم نتوانست مثلا بازگو کند. فقلت یا ابن رسول الله انما دینی مع دینک، من که شیعه شما، فیضا ذهب دینی کان ذالک، من دیگه چیزی ندارم که. کیفلی بکه یا ابن رسول الله کل ساعتین و بکیتو، من همیشه در خدمت شما و گریه کردم. اونگاه فرق لی، رقت کرد و شروع کرد به جواب دادن که چی رو میبینه. فرق دی فقال یراهما، اون ذات مقدس رو میبینه. یراهما والله. فقلتو به ابی و امی من هما، اون دو ذات مقدس کیم؟ قال ذالک رسول الله و علی علیه السلام. اینه که تو روایات ما هست که هیچ لذتی برای مؤمن و اندازه لذت مرگ نیست. ما الان دستمون به ذری برزه افتخار میکنیم، چرا سد که اینا بیان کنار بستره ما، وجود بارک علی بیاد وجود. قال زالکه رسول الله و علیون علیهما آلاف و تایت و سلام. یا عقبه، لن تموت نفس مؤمنتون ابدا حتی تراه ما. هیچ مؤمنی نمی میره مگر این دو ذات مقدس رو میبینه. فقلت فاذا نظر الیهما المؤمن ایرجع الی الدنیا، اگر مؤمن چشمش به این دو ذات مقدس بیفته، این باز حاضر شفا پیدا کنه برگرده به دنیا. فحال الله، این ممکنه تا اون وقت از خدا شفا بخواد متوسل بشه و دعا و تضرع بکنه که شفا پیدا کنه، اما اون حال هرگز حاضر نیست. یمزی امامهو ازا نظر الیهما مزا امامهو فقلت لهو یقولان شیئن. این دو ذات مقدس که آمدن به بارین محتضر فرمایشی هم دارن، حرفی هم میزنن. قال نه، بله، یدخلان جمیعا علی المؤمن فیجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم عند رأسه و علی علیه السلام عند رجلی فیکب علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم فیقول یا ولی الله ابشر انا رسول الله انی خیر لک مما ترکت من الدنیا. از بالای سر پیامبر پا میشه. ثم ینهز رسول الله صلی الله علیه و سلم فیقوم علیون، اونگاه وجود برای هست امیر میاد، حتی یکبد علیه فیقول یا ولی الله ابشر انا علی ابن ابی طالب الکی کنت تحبه اما لانفعن لک. ثم قال، وجود مبارک امام صادق و عقبه بر بود که این صحنه هایی که من میگم تو قرآنه. ثم قال ان هذا فی کتاب الله عز وجل، اینه که قرآن بدون اینا اصلا قابل درک اساسی نیست. عقبه میگوید من به امام صادق عرض کردم که کجای قرآن است؟ قلت اینه جعلنی الله فداک هازام کتاب الله. قال در سوره یونس قول الله عز و جل که اون الذین آمنو و کانو یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. الحمد لله رب العالمين.